أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثمون رسید به کلام مرحوم ابن قبه و اونجایی که مرحوم شیخ برای در واقع ورود در فضای سببیت در امارات وارد تقسیم بندی شدن. تو صفحه 112 فرمودن که خلاصه تعبد به امارات دو وجه داره، دو تصویر داره. تصویر اولش من باب مجرد کشفه. این رو یه خود دقت بکنیم. ببینید تو ادامه آخر جمله آخر مرحوم شیخ فرمودن والامر بالعمل فی هذا القسم لیس الا للارشاد. ما اون تعریفی که از امر ارشادی انجام دادیم، اون تعریف اینجا به ما کمک میکنه. گفتیم امر ارشادی و نهی ارشادی چه امر و نهی هستن؟ گفتیم اوامری هستن که در متعلقشون مصلحت و مفسده مجزا وجود نداره، مستقل وجود نداره. اگر شعار میگه صدق العادل اعمل به خبر الواحد، وقتی شعار این جمله رو میفرماد، در واقع خب امر به عمل به خبر واحده. این دو تفسیر داره، یا مأمورون به، امری که شده به عمل به خبر واحد، یا در مأمورون به. اینو دقت کنید، ما عواملی که داریم بحث میکنیم توی مباحث شرعی همه در واقع همینطورند. ما وقتی میگه شعار میفرماد سله، در خود صلات مصلحت وجود دارد، در خود صلات مصلحت وجود داره، درسته؟ وقتی میفرماید اعمل به خبر الواحد، آیا در خود عمل به خبر واحد مصلحت مستقل وجود داره یا مصلحت مستقل وجود نداره؟ سوالمون اینه. مرمشه میفهمند ببینید ما دو تصویر داریم، هر کدوم از دو تا تصویر رو بپذیریم به تبع مسئله فرق میکنه. اگر ما عمل به خبر رو طریقی محض برداشت کنیم، یعنی چی؟ یعنی خود عمل به خبر واحد، خود عمل به خبر واحد مصلحت زا نیست. عمل به خبر واحد صرفاً به خاطر کشف واقعشه، خودش به ما هو خودش موضوعیت نداره. لذا اگر خودش به ما هو موضوعیت نداشته باشه، ارزش فی نفسه نداشته باشه، وقتی هم شعار میفرماید اعمل به خبر الواحد، نکته که پیش میاد اینه که مصلحت مستقل نیست و شعار داره اینو داره میگه. اعمل به خبر الواحد یعنی چی؟ یعنی اینکه خبر به خبر عمل کن، چون در نهایت تو رو به واقع میرسونه، چون واقع نماست. لذا پس حواسمون باشه تو این فرض، که خب فرض غالب اصولی این ما هم اینه، تو این فرض در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که امری که شعاره میکنه به خبر واحد یه امر ارشادیه. یعنی چی یه امر ارشادیه؟ یعنی این که شاره مصلحت و مفسده مستقل برای خبر نمیبینه. پس اصلا ذهنیتمون رو درست کنیم که آقا واجب است به خبر واحد عمل کنیم. منظورمون از واجب است به خبر واحد عمل کنیم چیه؟ منظورمون واجب تکلیفیه؟ ما تو اصطلاحاتمون رو میگیم دیگه، میگیم واجب است به خبر عمل کنیم، عمل به خبر الواحد، صدق العادل. این معنی که وجوب تکلیفی که نیست که، یعنی کسی اگر به خبر عمل نکرد مستحق عقاب است. نه، با چنین حرفی نیست که. پس منظور چیه؟ منظور اینه که عروض حجیته، یعنی خبر واحد ظنی که مثلا حالا داریم فرضی بحث میکنیم، خبر واحد ظنی ارزش دارد. اعمل به خبر واحد یعنی این، یعنی من شارع در حیطه شریعتم برای خبر واحد ظنی ارزش قائل هستم، لذا اگر عمل کنی من میپذیرم این عمل رو. اعمل به خبر واحد یعنی این. اعمل به خبر واحد به معنای وجوب تکلیفی نیست، به معنای حجیت. اعمل ای حجتون. وقتی میگم به معنای وجوب تکلیفی نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه همه علما اینو قبول دارن و این حرفی که دارم میزنم حرف روشنی اصلا، که اگر کسی به خبر واحد عمل نکرد و به واقع رسید از راه دیگه رفت، به خبر زراره عمل نکرد، از هر راهی رفت و به واقع رسید، شارع عقابش نمیکنه. شارع گفته واجب است به خبر عمل کنی، یعنی این برای من حجته. این یه راهه. فایدهش کجاست؟ فایدهش در عدم اصابه است. اونجایی که شارع حجیت نداده، اگر اصابه به واقع نکرد عبد معذور نیست. اونجایی که شارع حجیت داده، اگر اصابه نکرد عبد معذوره. فرقش تو اینجاست و الا فرقش تو این نیست که اگر کسی از راه دیگه به واقع رسید شارع قبول نمی کنه. بله، اگر قطع موضوعی باشه، اگر زن موضوعی باشه، اون حکم شرعی در موضوعش زن یا قطع اخذ شده باشه، بله. ولی اگر موضوعی نباشه شارع واقع رو میخواد، حالا چه موضوع چه حکم فرق نمی کنه. کسی از راه دیگه به واقع رسید برای چی عقاب بشه؟ دلیلی نداره که ما اثبات عقاب بکنیم برای شخص. این لازمه طریقی بودن خبرها، یعنی در واقع شارع داره به ما چی میگه؟ در واقع شارع داره به ما میگه که خبر واحد طریق خوبی است برای رسیدن به واقع. حالا ما وارد بحثش نمیخوایم بشیم، یعنی اصلا این استظهار چطوری شکل گرفته، ما چطوری میتونیم حمله بر ارشاد بکنیم اینها، ولی از بحثی خوده میایم بیرون. من یه توضیح کوچولو بدم. ببینید، با اون توضیحی که اول شروع مباحث یه اشارهی بهش کردم و اینو باید ایشالله سر جاش مفصل توضیح داد، در واقع مسئله نگاه عقلایی به علم اصول اینجاها کمک میکنه. من قبلا اون اوائل خدمتتون عرض کردم، حالا میگم صرفا هم دارم یه میخوام یه اشاره گذرا بکنم، بیشتر نمیخوام مطلب رو باز کنم، ولی این نکته وجود داره که ما اگر دستگاه تحلیلیمون تو علم اصول یک دستگاه عقلایی شد، وقتی هم به تحلیل خبر میرسیم بیاید بریم به ارتکاز عقلا در عمل به خبر یا عمل به طرق اهم از خبر، بریم نگاه کنیم. بریم عقلا در عمل به طرق طریق رو چطور میبینند؟ وقتی نگاه میکنیم ما خودمون الان واقعا طرقی که ما رو کمک میکنن برای رسیدن به اون مطلوبمون، مثلا رفتی سر کوچه دنبال آدرسی میگردید، میخواید دنبال یه جنسی میگردید، هر چیزی. من نگاه اوغلا نگاهشون به خبر واحد چطوریه؟ بیشتر از طریقه؟ بله، یه جاهایی هست بحث اهل خبره است. خود اهل خبره برای ما مهمه، خبرویت اهل خبره برای ما مهمه، ولی جایی که فقط ما دنبال مرمشق داره رو همون سیستم اوغلاییش داره فکر میکنه، مرمشق رو همون دستگاه تحلیلی اوغلاییش داره تحلیل میکنه، که میفرماید که در نگاه اوغلا طرق، در نگاه اوغلا طرق هیچ موضوعیتی ندارن و صرفاً وسیله و طریق و یک راهی برای رسیدن به مقصود و اون مطلوب اوغلاست. وقتی در نگاه اوغلا چنین چیزی باشد، وقتی هم که قانونگذار اوغلایی بگه من این طریق رو قبول دارم، اوغلا از این مولویت نمیفهمن، از این ارشادیت میفهمن، از این میفهمن که قانونگذارشون قبول دارد این طریق رو، نه اینکه واجب میداند عمل به این طریق رو، نه اینکه مصلحت مستقل و فی نفسه برای عمل به این طریق قائله. و قبلا هم خدمتتون عرض کردم، وقتی اوغلا این گونه میفهمند، شارع هم وقتی صحبت میکنه، شارع هم وقتی صحبت میکنه کلام شارع رو هم همینطوری میفهمن. مثلا شارع میفهمد که اعمل به خبر زراره، و حالا همون دستگاه تحلیلی که خودشون تو مواجهه با خودشون دارن رو جریان میدن. و مرموشیخ نو خیلی جدی بهش قائله، یعنی این که دستگاه در واقع طرق رسیدن به احکام به خود اوغلا موکول شده و اصلا شارع دخالتی نکرده. اگر هم دخالتی بکنه، داره به همون چیزی که اوغلا هستن داره اشاره میکنه، نه چیز دیگه. این حالا سر جاش بحثه. پس یه جمله کلی بگیم، اصلا ما میتونیم اینو بگیم، امر شارع به عمل به همه طرق امر ارشادیه. در نگاه طریقیت محض دارم میگم، امر شارع به عمل به طرق، حالا چه خبر واحد، چه شهرت، چه اجماع، چه قول لغوی، چه هر چیزی که به عنوان طریق شرعی میتونه حساب بشه، امر شارع به عمل به اینها امر ارشادیه. چرا؟ چون اینها در نگاه اوغلا به عنوان یک طریق شناخته میشند، شارع هم که امر میکنه، اگر امر بکنه، در واقع اوغلا برداشتش اینه که خب شارع میخواد بگه من اینو قبول دارم، و اگرم شارع میخواد بگه این و غیر این نه، یعنی میخواد مولوی بگه، باید بیان اضافه بیاره، طوری که در واقع اوغلا بفهمن که اون چیزی که در ذهن اوغلاست مد نظر شارع نیست و چیز دیگه‌ای مد نظر شارعه. این نکته مهمیه. یه نکته به نظرم یکی از پایه‌ای ترین نکات تو دستگاه تحلیلی ماست، که در واقع انگار ما یک کف تحلیلی همیشه داریم، یک پایه تحلیلی همیشه داریم. اون پایه تحلیلی تو علم اصول پایه اوغلاییه، و بعد اگر شعاره میخواد خلاف اونو بگه، باید روشن کنه که من کاری که شما انجام میدید رو قبول ندارم و حرف دیگه ای دارم میزنم، باید روشن کنه. درسته؟ خب این تا اینجا یه خوده برای توضیح والامر بالعمل فی هذا القسم ليس الا للارشاد، یه خوده فقط می‌خواستم توضیح بدم، والا میگم جاش اینجا نیست، یه کار تحلیلی خوبی داره، اصلا کلا قابل بحثه. اصلانی ان یکون ذالک لمدخلیت سلوک الاماره فی مصلحت العمل و ان خالف الواقع. دومین وجه اینه که
تعبد به خبر به خاطر مدخلیت سلوک اماره فی مصلحت العمل، پیمودن اماره در مصلحت عمل دخیله. عمل مصلحتی داره، اما پیمودن اماره هم در شکل گیری مصلحت، در تأثیرگذار در مصلحت عمله. و این خالف الواقع، اگرچه اماره هم خلاف واقع باشه. فالغرض ادراک و مصلحت سلوک هازت طریق التي هي مساویتون لمصلحت الواقع او ارجح منها. پس غرض درک مصلحت سلوک این طریق است که مساوی با مصلحت واقع یا ارجح از مصلحت واقع. خب اینم سببیه. اما القسم الاول فالوجه فیه لا یخلو من اموره. اما طریقیت رو ما سه جور میتونیم تصویر کنیم. پس مرحوم شیخ توی الاول صرفا اصل طریقیت رو توضیح دادن، اصل طریقیت رو توضیح دادن، اما اینجا میخوان شقوقش رو توضیح بدن. طریقیت تو سه وجه خلاصه میشه تو بحث خبر واحد. احدها کن و شاره العالم و بالغیب عالمن به دوام موافقت هازه الاماره للواقع و ان لم یعلم به ذالک المکلف. خب اماره میخواد حجت بشه دیگه، اماره میخواد حجت بشه. شاره علم داره، علم به غیب داره که همیشه خب ببینید دقت کنید داریم برمشق داره چیکار میکنه. میگه آه اگر خبر واحد بخواد حجت بشه و محالی پیش نیاد سه فرض داره. یک فرضش اینه که شاره بدونه، داریم فرضی بحث میکنیم دیگه، شاره بدونه که خبر واحد همیشه ما رو به واقع میرسونه، هیچ وقت خطا نداره. اگر چنین چیزی باشه در فرض انفتاح باب علم هم میتواند جعل حجیت برای خبر واحد بکنه. خب این فرض خوبیه، ولی نکتهش اینه که خب یقینا خلاف این اتفاق افتاده، لذا فرض صرفا، و الا در خارج ما میبینیم که اخباری که ما رو به خلاف واقع رسوندن. ولی یه فرض اینه که شارع عالم به غیب و عالم به دوام موافقت این اماره است با واقع، اگرچه مکلف فکر میکنه این اماره به خطا هم میره. یه فرض. از ثانی کنها فی نظر شارع غالب المطابقه، یا اینکه در نظر شارع غلبه مطابقت داره نه دوام مطابقت، غالبا مطابقت داره. اینم یه فرضه. یه فرضم اینه که کونها فی نظر شارع اغلب مطابقتن من العلوم الحاصله للمکلف بالواقع لکون اکثرها فی نظر شارع جهلا مرکب. این همون اغلب مطابقتنیه که تو دو صفحه قبل، سه چهار صفحه قبل خوندیم که عمل به اماره، تعبد به اماره اغلب و مطابقتن هست از علمهایی که حاصل میشه برای مکلف به واقع، چون اکثر اون علمها در نظر شعار جهل مرکبه. یعنی یه حالت نسبی سه فرض، یا اینکه فی نفسه عموماً به واقع میرسه، همیشه به واقع میرسه، یا غالباً به واقع میرسه، یا به نسبت غلبه به واقع رسوندنش از علم، از علمهایی که مکلف پیدا میکنه بیشتره. وجه الاول و ثالث یوجبان الامر به سلوک الاماره. اگر وجه اول باشه یا وجه ثالث باشه، موجب امر به سلوک به اماره میتونه بشه. شارع با این پیش‌فرض امر به سلوک اماره میکنه. ولو ما تمکن المکلف من الاسباب المفیده للقطع، اگر چه مکلف هم بتونه به اسبابی که به قطع میرسونه دسترسی پیدا کنه تو فرض تمکن از علم. و ثانی لا یصح الا مع تعذر باب العلم، ولی دومی فرض دوم فقط تو مع تعذر باب علم فایده داره. لان تفویت الواقع علی المکلف ولو فی النادره من دون تدارکی به شیء قبیح، چون تفویت واقع بر مکلف شکل میگیره ولو دفعات کمی بدون این که تدارک به شیء شده باشه، چون خبر طریقیت محض پیش ورز شد و این کار قبیحیه. خب پس ببینید جنبندی اون رو انجام بدیم، اینجا قدم اولمون رو انجام بدیم. قدم اول این شد که ما سفر داریم یا دائم المطابقت. خب اگر دائم المطابقه باشه خبر شاره میتونه در فرض تمکن از این به ما چی بده؟ در فرض تمکن از این تعبد و امارات هم ثابت کنه. خب این واقعا نیست، این فرض رو بذاریم کنار. یا غالب المطابقه است، غالب المطابقه هم که قبیحه، یا اغلب مطابقتنه که این حقیقتا میتونه قبر رو برداره. اما مرحوم شیخ اشکالی که گرفت چی بود؟ اشکالی که گرفت گفت این خودش یک نوع انسداد فرض شده توش و در واقع نتیجهش چیه؟ نتیجهش این میشه که اگر مرحوم ابن قبه این رو هم منظورش نباشه، یعنی یک واقعه تمکن از واقع بدون خطا منظورش باشه، بازم پاسخگوی مرحوم ابن قبه نیست. ولی اینو دقت کنید آقا، من اینو تاکید دارم خدمتتون که حواس اون باشه. خیلی از جواب‌ها مثل مصلحت تسهیل، مثل مصلحت اغلب و مطابقتن که داده شده، این دغدغه مرحوم شیخ رو رفع نکرده. چرا رفع نکرده؟ چون مرحوم شیخ میگه شاید مرحوم ابن قبه این مقدار از انسداد هم مورد نظرش نباشه. این مقدار یعنی انسداد اعتقادی، یعنی فکر میکنه این واقع ولی در واقع واقع نیست. حالا اینو من ان شاءالله تو ادامه میگم که چرا مسئله تسهیل و مسئله اغلب متواتر تو مقام حرف خوبیه، ما هم گفتیم حرف خوبیه و حرف به درد بخوریه. فقط این نکته رو مرحوم شیخ داره با فرض این که ابن قبه شاید بیشتر از این منظورشه داره حرف میزنه. خب پس در واقع ما با توجه به این سه وجه، هیچ کدوم از این سه وجه به درد ما نمیخوره. با اینکه مرحوم شیخ میگه بچه اول و سوم خوبه، ولی بچه اول و سوم انتزاعی خوبه. روز همین که میاد بچه اول خلافش قطعا ثابت شده، بچه سوم هم که خود مرحوم شیخ رد کردن و در واقع به قول معروف فهمودن که خودشون تعبیر کردن فالاولا الاعتراف بالقرب. آقای یوسفی من در خدمتم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید استاد، وجه دوم چرا قبیحه؟ وقتی که مولا خودش امر فرموده به صورت مطلق که میگه مقید به حضور یا غیبت نیست، که شما میتونید به خبر واحد عمل کنید، حالا چه زن غالبی برای ما ایجاد کنه، چه غالبا به واقع برسه چه نرسه، فرقی نمی کنه که.
ببینید پیشفرض مرحوم ابن قبه رو داشته باشید. ایشون میگه تمکن از علم هست، یعنی شما میتونی خدمت امام معصوم علیه السلام برسی. با این خب مشکلش
انفتاح ما میتونیم از امام بپرسیم، اما خود امام فرمودن میتونید به خبر واحد عمل کنید، یعنی حجیت خبر واحد حتی در فرد
حضور
ثابت شده.
ثابت شده که ببینید شما دو جور بحثه. یه عده از آقایون تو جواب ابن قبه میگن آقای ابن قبه بی خود بحث بر ما، کلام شما رو کاری نداریم، اشکال شما در جا دفع میشه. چرا؟ میگن عدل و شیء علی امکانهی وقوعه، دیگه عدل شیء بر امکانهی شیء وقوعشه و اینجا واقع شده. ما این همه روایات داریم که تعبد به خبر واحد رو داره ثابت میکنه، درسته؟ شما هم دارید از همین استفاده میکنید. شما میفهم مرحوم شیخ میخواد نه اشکال رو میخواد حل کنه، نمیخواد بگه نه. ممکنه ابن قبه بگه آقا این روایاتی که شما دارید میگید که بر حجیت خبر واحد هست، بر حجیت خبر واحد نیست. این روایات هیچ کدوم نمیخواد بگه خبر زنی حجته. این روایات هیچ کدوم نه، مرحوم شیخ نظرش همینا. مرحوم شیخ میگه هیچ روایتی ما نداریم که دلالت بر حجیت خبر زنی داشته باشه. خب اون وقت شما چیکار میخواد بکنید؟ چه جوابی دارید؟ ابن قبه میگه ببینید من معتقدم این روایات دلالت بر حجیت خبر زنی نمی کنه و اصلا شارع نمیتواند تعبد به زنون داشته باشه. حرف ابن قبه هم بدی نیست. میگم مرحوم شیخ انصاری هم ولو حرف ابن قبه را قبول نداره، ولی میگه هیچ دلیلی بر حجیت خبر زنی نداریم، هیچ دلیلی بر حجیت خبر زنی نداریم. ممنوع من قبل اینو برمی شود.
تو به ممنوع ایشون شاید نشه جواب داد، اما با مسئله تسهیل شاید بشه.
مسئله تسهیل هم جواب دادیم دیگه. مسئله تسهیل هم مسئله تسهیل بهتر از اقلام مطابقتا نیست حقیقتا. در جواب دهی به کلام مرحوم ابن قبه بهتر از مسئله تسهیل نیست، مسئله اقلام مطابقتا نیست. اما مرحوم شیخ یه پله بحثو برد بالا، گفت که آقا اگر ابن قبه نظرش این باشه که نه حقیقتا ما به علم میتونیم دسترسی پیدا کنیم، حالا مثلا که حالا ایشالله به امید خدا حالا میریم جلو بازم میبینیم که مرحوم شیخ گیرش به مصلحت تسهیل رو من ایشالله میگم، که ایشون میگه مصلحت تسهیل نیاز به یک تکمله داره که اون تکمله رو باید ایشالله ادامه بحث مطرح میکنیم ایشالله. آقا ببخش، آقا مهمان نماز بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوبید ایشالله.
حالا این انسداد و اومدیم گفتیم شیخ چیز باشید جناب مقبه، چون ممکنه چون متقدمه بر جناب سید مرتضی است طبعا نباید انسدادی باشه، باید فرض انفتاح بس کردش. اما این بحث جهل مرکب که دیگه طبعا برای ابن قبه هم مطرحه دیگه، این که شما خود رو واقعی رو فکر کنی بدونی اما ندون، این انسداد از اون جنس اون انسداد نیست.
بله بله، ببینید بله که حرفتون درسته، اون انسدادی که ما داریم انسداد در طریق، نه انسداد در اعتقاد. اون انسدادی که یقینا مرحوم ابن قبه اصلا ناظر بهش نیست، اون انسداد در طریقه. این انسدادی که توی الا ان یقال مرحوم شیخ فرمودن، این نوع انسداد در واقع اعتقادیه که خب طبیعتا اصلا مرحوم ابن قبه منکرش نیست، ولی میگم مرحوم شیخ در صدد اینه که اصلا مشکل رو از بیخ حل کنه. میخواد بگه که بر فرض این که مرحوم ابن قبه هم چنین چیزی مد نظرش باشه، چنین چیزی یعنی چی؟ یعنی انسداد اعتقادی هم نه. بر فرض این که مرحوم ابن قبه هم چنین چیزی مد نظرش باشه، بازم من میخوام جواب بدم. درسته؟ من که خدمتون عرض میکنم اصلا مصلحت سلوکی رو ما درست جاش هم متوجه نیستیم، مصلحت سلوکی کجا قراره جواب بده. مرحوم شیخ اگر به قول شما که میفرمایید که ابن قبه مصلحت در واقع ابن قبه این انسداد منظورش نیست، مرحوم شیخ خود جواب داده دیگه. حالا یه عده مصلحت تحصیل جواب میدن، مرحوم شیخ مصلحت اغلب و مطابقتا جواب میده. درسته؟ بذار جوابشو داده. اگر ابن ولی مرحوم شیخ داره یه قدم میخواد بحثو بالاتر ببره، بگه آقا اصلا این رو هم منظورشون توجه به این هم داشتن، این رو مفروض گرفتن که اصلا انگار انسداد اعتقادی هم نیست و با این فرض دارن میگن، من بازم جواب دارم. در واقع ایشون میخواد مشکل رو از بیخ حل کنه، هر فرضی تو اینجا ممکن هست و ایشون میخواد جواب بده. مرحوم شیخ داره این کارو میکنه، این دقت کنیم ها، هر فرضی تو این مطلب امکان داره داره جواب میده. انسداد طریق جواب داره، انفتاح طریق جواب داره، انفتاح اعتقاد بازم جواب داره. پس حواسمون باشه اصلا مصلحت تسهیل و مصلحت اغلب و مطابقتا تو همون فرض قبلیه، ولی مصلحت سلوکی توی فرض بالاتری داره جواب میده. این خودش به نظرم نکته مهمیه که اگر توجه داشته باشیم. بعد حالا وقت ببینید تو جنبندی آخر بحث که رسیدیم انشاءالله خدمتتون عرض میکنم که مصلحت تسهیل تو این فرض بالاتر جواب نمیده، تو این پله‌ای که رفت مرحوم شیخ بالا که آقا اگر انسداد اعتقادی هم نباشه جواب نمیده، فقط مصلحت سلوکی جواب میده. دقت کنیم ها، یعنی مرحوم شیخ حواسش کاملا به این مراتب وجود هست. مرحوم شیخ نمیگه مصلحت تسهیل غلطه، نمیگه اغلب و مطابقتا غلطه، بعضی اینطوری تعبیر میکنن. مرحوم مظفر کار اینطوری داشت میکرد. مرحوم شیخ نمیخواد بگه مصلحت تسهیل جوابگو نیست، مصلحت اغلب و مطابقتا جوابگو نیست، میگه ظرف مصلحت تسهیل و مصلحت اغلب و مطابقتا در ظرف جاییه که شما انسداد واقعی رو، انسداد اعتقادی رو بهش توجه داشته باشی. که البته میگم اگر مسئله تحصیلی اصلا یه ظرف بیاد تو همین ظرفی که الان داریم بحث میکنیم هم پاسخگو نخواهد بود. حالا ایشالله یه توضیح در مورد مسئله تحصیل میدم، ایشالله به موقعش خود جلوتر بریم میگم خدمت. خب و عمل قسم ثانی فهو علی وجوه. خب دیگه ما وقت گذشت، پس فعلا تا اینجا داشته باشیم که در واقع ما از و عمل قسم ثانی فهو علی وجوه دیگه وارد سر و بالایی مصلحت سلوکی میخوایم بشیم. یعنی مرحوم شیخ دیگه از اینجا توی یه 5-6 صفحه میخواد مصلحت سلوکی رو توضیح بده که انشالله ببین خدا چی میخواد. فقط قشنگ دقت داشته باشیم حرکتمون رو. ما الان تازه رسیدیم سر این که در واقع اون نقطه اصلی ذهن مرحوم شیخ در جواب به ابن قبه تو چه ظرفی، نقطه اصلی نگیم، ظرف اصلی جواب مرحوم شیخ به ابن قبه تو چه ظرفیه و ظرف پایینترش رو مرحوم شیخ جوابها رو قانع کننده میبیند، ولی ظرف عوض کرده که تو این ظرف جدید میگه جواب جدید لازمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.